در شروع بزرگ هفته نوی کوریا، استودیوی مرکزی در پراگ توزه‌های تاجیکستان و جهان را منظور شما می‌گردانیم. سلام دوستان مهربان، موضوع امروز 19 می در برنامه اخباری آزادی از این قرار است. دومه دولتی قانون در برای پتنت را دیگر می‌کند. آیا نوبت پایی کم و کاری مهاجران آسان‌تر می‌شود؟ هلاکت یک افسر تاجیک در صدمه نقلیاتی در مرز با افغانستان، تحقیق حادثه ادامه دارد. و غذا بهر کسی که برای گذاشتن لایک زندانی شده است، امیدواری های خویشاوندان به آزادی این افراد از زندان های تاجیکستان.
بعدم تحقیر میشدم که حقیقت گویم نکنید، لیوای آدم سخت میرسد، میفتم بعد خیلی کن عادت باشد می ندونم.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه شهری مسکو روز 19 می امر داد مهلت بازداشت 4 شهروند تاجیکستان گمانبر به حمله به تالار کنسرتی کروکوس 4 ماه دیگر دراز کرده شود. دفتر مطبوعات دادگاه گفت با امر دادگاه فریدون شمسی‌دین، سید اکرم رجب‌علی زاده، دلیرجان میرزایی و محمد صابر فیضوف 3 ماه و 28 روز دیگر در بازداشتگاه میمانند. حمله به تالار کنسرتی کروکوس روز 22 می مارت سال 2024 رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان تحریزی، اجرا و یوری در حمله بازداشت کردند. ولی تا کنون بعضی شبهه و سوال ها باقی مانده است. یک افسر 25 ساله نیروهای مرزبانی تاجیکستان در نتیجه صدمه نقلیاتی در نویه شمزین شوهین به هلاکت رسیده است. یک منبع از ریاست مرزبانی ولایت ختلان در صحبت با رادیو زودی با تصدیق این خبر گفت حالا تفتیش حادثه از جانب دوستانی گارنیزون حربی شهر کلوب ادامه دارد. تفصیلات در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
این حادثه فاجعه‌بار روز 8 می رخ داده است. یک منبع از ریاست مرزبانی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در نتیجه این صدمه لیتنانت کلان عبدالرحمن مرزا شریف جان خود را از دست داده است. با گفته منبع، هنگام سفر به دیدبانگاه دهنه، ماشینی که او سوار بود ناگهان از کار میماند و به چقوری 200 متر سرازیر می شود. عبدالرحمن در نتیجه سخت جراحت برداشته در جای حادثه هلاک می گردد. من با افزود که حالا تفتیشات این قضیه از جانب دادستانی گارنیزون حربی شهر کلوب ادامه دارد. لبلب دریای پنج راه ساخته ایستادند. در گذشته این منطقه ها کسناگذر بود و جر و تپه های بسیار دارد. از سوی دیگر باشد دریای پنج است. لیتنانت کلان عبدالرحمن مرزا شریف با یک نفر دیگر با جیپ موسا با دیدبانگاه دهنه که در همین منطقه جایگیر است می روند و ماشین از کار می ماند و همراهش از ماشین می پرد و او همراه ماشین در یک چقوری می روند که 200 متر بوده است و در همون جا زخمی شده می فافتد، گفت مصاحب ما. عبدالرحمن مرزا شریف ساکن دهی سرمیدان ناحیه مومین‌آباد بود است و جسد او را روز 9 می در قبرستان همین دهات به خاک سپردند. یکی از ساکنان دهه روز 16 می در صحبت به رادیو آزادی گفت عبدالرحمن جوان نمونوی و دوست داشته ساکنان این دهه بود. با گفته او عبدالرحمن همگی 2 ماه پیش ازدواج کرده بود و آرزوهای زیادی برای آینده داشت. موضعی که صدمه در آن رخ داده است چند سال باز زیر ساختمان راه سرحدی قرار دارد. مقامات ناحیه شمسی‌دین شاهین یک سال پیش گفته بودند که با انجام پره ساختمان راه نظارت سرحد کاملا به دست نیروهای مرزبانی خواهد گذشت، ولی تا حال معلوم نیست که ساختمان راه کی به آخر میرسد. این زمان چند دیدبانگاه و اتریت سرحدی به این منطقه کوچانیده شدند و مرزبانان اکنون به خط سرحدی افغانستان نزدیکتر هستند. این اولین حادثه تلفات جانی در میان افسران و سربازان در مرز نیست. مقامات پیشتر نیز از هلاکت خدمتچیان حربی در نتیجه صدمه های مربوط به راه و شرایط دشواری کوهی و بی احتیاطی خبر داده بودند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. دومه دولتی روسیه طرح ابتدایی قانون را قبول کرد که به مهاجران امکان میدهد با یک پتنت در دو منطقه کار کنند. ترتیب نو به مسکو و ولایت مسکو، اینچنین سنکت پیتربورگ و ولایت لنینگراد داخل خواهد داشت. این سند را حکومت روسیه ماه مارت به دومه دولتی پیشنهاد کرده بود. طبق لایحه قانون مهاجرانی که مثلا در حدود مسکو پتنت گرفتند میتوانند در قلمرو ولایت مسکو و آنهایی که اجازه کار را در سنکت پیتربورگ دست آوردند حق پیدا میکنند در ولایت لنینگراد فعالیت نمایند. شرط حتمی بسته شدن قرارداد میان رهبران این منطقه ها برای جلب مهاجران به کار طریق پتنت میباشد. هنوز معلوم نیست که طریق قانون در نهایت قبول میشود یا نه. بر پایه معلومات رسمی تو 15% مهاجرانی که برای گرفتن پتنت در ولایت مسکو مراجعت کردند در قید مهاجرتی در مسکو بودند و برعکس تقریبا 8% شهروندان خارجی که برای گرفتن پتنت در مسکو مراجعت کردند در ولایت مسکو ثبت نام شدند. از این پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که جزا برای جلب مهاجران غیر قانونی با کار را سخت‌تر کردند. به گفته وزارت از این پس اگر کارفرمای یا شرکت مهاجر غیر قانونی را با کار بگیرد از 70,000 روبل تا به 1,000,000 روبل جریمه می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان با امضا گذاشتن زیر اصلاح قانون جزا برای لایک در شبکه‌های اجتماعی را از کدکس جنایی برداشت. این قانون تقریبا 7 سال عمل کرد و طبق آن بیش از 1,500 کس جزا گرفتند. حالا برخی از پیوندان محکوم شدگان امیدوارند که بعد برداشتن جزا برای لایک نزدیکان آنها آزاد می شوند. یکی از آنها اولای شرافوف در شهر اصفهان است که همکاران فرزان محمدی با آنها صحبت داشت.
همسر و دختر کمالدین شرافوف 72 ساله تقریبا هر ماه چنین خوراک سرغذا آماده میکنند و به یکی از زندانهای شهر دوشنبه میبرند. اولی ماهی می سال 2023 کمالدین شرافوف را با جرم افرادگرایی بازداشت کردند و سپس با حکم دادگاه 5 سال زندانی نمودند.
چهار موضوع مویزو اصلو همه های علاش کرد تیار میکنند برای شوهرم. شوهرم دو سال باز در محبس خانه هستند. امیدوارم که همه خوراک های من بردگی میخورند و به نزدی نبیره های فرزندانشان برمیگردند.
پیوندانش میگویند کمالدین شرافوف به پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای ممنون در شبکه‌های اجتماعی گناهکار شده است. نمایندگان دادگاه شهر اصفهان ماه آگوست همان سال خبر را تصدیق کرده بودند. آن زمان به سبب مشکلی مالی این خانواده وکیل مدافع نداشت و به همین دلیل به زینه‌های بالایی دادگاه نیز مراجعت نکردند. عنایت خان شرافوف میگوید شوهرش انسان راستقول و عدالت‌خواه بود و نظرش را جسورانه آیدی مشکلات میگفت.
حقیقت گو بودم. بعضن وای میکردم من بعضن تاکید میشدم که حقیقت گویم نکنه دلی وای آدم سخت میرسد. میگفتم بعد هر کن عادت باشد می ندونم. همی خیلی آدم
بودم.
همی خیلی آدم خوب بودم.
گلجهان شرافوف و دختر کمالدین شرافوف میگوید هنگام ارائه سخن آخرین پدرش در دادگاه از وضع سلامتیش شکایت کرده خواهان توبت شده بود. ولی آن زمان دادرس گفته است که در زندان توبت میگیرد. به گفته پیوندانش از زمان بازداشت به سبب پیری خیلی افگار شده است.
ملاقات رو میریم فقط کمتر سلامتیشان همه وضع سلامتی پاشون نغز نه اصا گرفته گیازه همین وضع سلامتیشان شکایت میکنن لیکن فقط امیدوار که من خدا خواهد بر میگردم و پیشی نبیره هم پیشی ها رفته دوام حیات همون جبا حیام سرشون حوبه.
حالا با تصویب قانون نو از سوی پارلمان و پرزیدنت تاجیکستان انگوش زدن به علامت پسند یا لایک در زیر مطلب های اینترنتی که قبلا صدها کس را به زندان برده است دیگر جوابگری جنایی نخواهد داشت. ماه اپریل دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در صورت عملی شدن قانون آن به گروهی از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. او مشوره داد که چنین نفران با یاری وکیلان دفاعشان برای بازبینی شدن حکم دادگاه مراجعت کنند.
گرچند پدری من عیبدار باشند هم من از هیچ کس طلب کرده نتوانم هم خواهش کرده نتوانم هم من از تنها پیشوای معظم ملت از پرزیدنت ما خواهش میکنم که همین پدری پیری منا دستگیری کرده نزدی نبیراشون و آمده شنم.
خانواده کمالدین شرافوف امید برام نبندن که بعد این مراجعت دیگر برای پدری زندانیش راهی 500 کیلومتر را تای کرده خوراک نخواهند برد و مقامات و پرزیدنت تاجیکستان او را عفو خواهند کرد. در گذشته بازداشت و مجازات ساکران برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته ای حامیان حقوق تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. دادگاه عالی امریکا تلاش دونالد ترامپ پرزیدنت این کشور را برای اجرای قرارش در برای لغو حق شهروندی هنگام تولد به چالش کشید. این قرار بندی سرقانونی امریکا را که به طفلان زاده این کشور حق شهروندی داده است زیر سوال میبرد و به هزارها نوزاده که هر سال در ایالات متحده تولد میشوند تأثیر میگذارد. گزارش خبرگزاری رویترس را همکارم زرنگیز نوروز شاه پیشنهاد شما میکند.
هفته گذشته زمانی که دادرس ها دستور دونالد ترامپ برای محدود کردن دریافت شهروندی به کودکان زاده امریکا را محاکمه میکردند، گروه به نشان اعتراض در نزد بنای دادگاهی عالی جمع آمدند. این تصمیم یک تغییر عظیم در برداشت از قانون اساسی امریکا می شود و به سرنوشت هزاران کودکی که هر سال اینجا به دنیا می آیند تأثیر می گذارد. دادستان کل امریکا جان ساور از این پیشنهاد ماموریت جانبداری کرد.
این دستور محتوای قبلی طرح اصلاح بند 14 قانون اساسی را انعکاس می کند که پیشنهاد شهروندی را برای نوزادان غلامان کفالت می داد، نه به مهاجران غیر قانونی و مهمانان موقتی.
ترامپ ماهی انور در نخستین روز کاریش چون پرزیدنت قراری را امضا کرد که بر اساس آن شهروندی کودکانی که در امریکا زاده شدند ولی کسی از والدینشان شهروندی و یا گرین کارت ندارند باید بیکار کرده شود. دادرس سونیا ساتومایر در جریان محاکمه گفت باور دارد این تصمیم مخالف قرارهای قبلی دادگاهی عالی در باره شهروندی است.
حتی اگر ما از این گونه عملهای غیر قانونی حکومت اجراییه هراس داریم، در نهایت کنگرس است که مسئله های شهروندی را حل می کند. ولی اگر ما به چنین باور باشیم، چرا ما باید اجازه بدهیم که عملهای غیر قانونی نسبت نفران بشمار تطبیق شود، مثل آن که قرار از مردم برچیده شدن سلاح از هر شهروند اجرا شود؟
در بند 14 قانون اساسی گفته می شود که تمام شخصانی که در امریکا تولد شدند و یا حق شهروندی گرفتند و زیر حمایت آن قرار دارند شهروندان ایالات متحده اعتراف می شوند. مخالفان بر اینند که این دستور ترامپ بند مذکور قانون را نقض می کند.
به این ترتیب آنهای پیدا می شوند که نه تنها از حق و امتیازات و افتخار امریکایی بودن محروم می شوند، بلکه می توانند عموماً بی‌شهروندی مانند. با این کودکان ما چیکار میکنیم؟
دادرس ها بیشتر به درخواست ماموریت ترامپ برای کم کردن قرارهای بیکار شده از سوی دادگاه فدرالی در ایالت ها از جمله واشنگتن را که دستوری او را در سراسر کشور مسدود کرده بود توجه کردند. ظاهراً دادرس های محافظه‌کار در دادگاه برای محدود کردن امکانیت دادرس های زینه های پایانی در صادر کردن قرار آماده بودند، ولی آنها هم نمیخواستند بدون تحقیق پهلوهای حقوقی امر ترامپ تصمیم بگیرند.
شما چه فکر میکنید؟ چطور ما باید به این مسئله رسیدگی کنیم؟
پس از دو ساعتی بحث و بررسی ها معلوم نشد که دادگاهی بالایی این مسئله را به چه شکل حل خواهد کرد. هیئت دادگاهی در حال حاضر اکثرا از محافظه‌کاران از جمله سه دادرس عبارت است که در دوره اولی پرزیدنتی ترامپ از سوی او تعیین شده بودند.
و قرار است امروز دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین در برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. در ادامه تلاش برای سوزش آتش بس بین دو طرفی درگیر دونالد ترامپ همچنین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت خواهد داشت. استیو ویتکوف فرستاده حکومت امریکا که تا حال سه دفعه با پوتین ملاقات داشته است گفت در جریان صحبت دو طرف شیوه های پایان دادن به جنگ را بررسی میکنند. دوستان مهربان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تو این ثانیه های برنامه ما رو تماشا کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شوند. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. آژانس بلومبرگ می نویسد که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باور دارد که ارتشش تا آخر سال جاری میتواند مقاومت اوکراینی ها را شکسته نظارت پوره را در منطقه های دنیتسک، لوهانسک، زاپاروژه و خرسون به دست آورد. خبرگزاری نوشته است که این معلومات را از یک منبعی گرفته است که با اندیشه های پوتین آشنا می باشد. آژانسی نوشته است که در صحبت تلفنیش با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه پوتین به طلب او درباره گذشت های جدی راضی نمی شود. ترامپ خواستار ختم بلافاصله جنگ است، ولی پوتین هیچ علامتی نشان نمی‌دهد که خواهشمند قطع عملیات جنگی است، نوشته است بلومبرگ. یکی از مصاحبان این آژانسی گفته است رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در صحبت تلفنی با ترامپ تلاش کردند با او فهمانند که پوتین او را مخصوص گول می‌زند. بلومبرگ می نویسد که در این ملاقات اینچنین پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم اشتراک نمود، ولی او از حادثه های هفته گذشته بسیار خسته نمودار بود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از تحولات در صحنه بین المللی در منطقه های مختلف جهان از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان اظهار نگرانی کرده است. سراج الدین مهردین 18 می در همایش گفتگوی تهران گفته است تحولات با سرعت گئوپولیتیکی در جهان و چالش های جدی در تامین صلح و ثبات از جامعه جهانی مکالمه سازنده را تقاضا می کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از این بیش جزئیات نداده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این گزارش را در ادامه برنامه ما بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا با سرطان پروستات مبتلا شده است. دفتر بایدن روز یکشنبه 18 می اعلام کرد که دو روز پیش در پی بروز نشانه های این بیماری پزشکان پرزیدنت پیشین را تشخیص کرده در او بیماری سرطان را آشکار کردند. در بیانیه دفتر جو بایدن آمده است خانواده پرزیدنت پیشین درباره تبابت او با پزشکان مشورت دارند. نشر این خبر واکنش های گسترده به دنبال داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده در شبکه اجتماعی خود نوشت او و همسرش از شنیدن خبر بیماری جو بایدن بسیار متاثر شدند و برای بایدن آرزوی سلامتی میکنند. تاجیکستان و چین نیت دارند که در شهر دوشنبه برای تعمیر ماشین های برقی و نابود کردن آنها کارخانه مشترک تاسیس دهند. این موضوع 15 می در وخری وزیران نقلیات تاجیکستان و چین در شهر آستانه پایتخت قزاقستان بررسی شده است. با اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان کارخانه مشترک برای خدمت رسانی تکنیکی الکتروموبیل ها نابود سازی یا کارکرد بطری ماشین های برقی پیش بینی شده است، اما معلوم نیست که کارگاه نوکای و با چقدر سرمایه ساخته می شود. تصمیم ساختن چنین کارگاه در حالی است که بعدی از سال 2022 از چین هزارها عدد نقلات برقی وارد تاجیکستان شد. طبق اطلاع رسمی تنها دوام 3 ماه امسال به کشور 6047 نقلات برقی وارد شده است. تا امروز شماره عمومی نقلات های برقی در کشور 27000 بوده است. بر اساس دستور حکومت تاجیکستان تا سال 2028 باید تا 30% ماشین‌ها در کشور برقی یا الکتروموبیل باشند. بعد این کار توجه به ماشین‌های برقی زیاد شد، اما محدودیت برق در منطقه ها مشکل دیگری را برای صاحبان این نقلات‌ها به وجود آورده است. در شهر مخچقلعه جمهوری داغستان روسیه خادمان حفظ قانون در دوام 3 روز گذشته از 16 تا 18 می 67 نابالغ را بازداشت کردند. سامانه کافکاز ریالی می نویسد که نسبت 20 نفری آنها برای افباشی و 35 نفر از پدر و مادرها برای درست اجرا نکردن مسئولیت های پدر و مادرشان پروتکل ترتیب داده شده است. نورستان را در شرکت در زنازنی های گروهی عیبدار می کنند. فرضیه این است که این نفران از نتیجه های یک مسابقه آید به گوشتنگری ناراضی شده توسط شبکه های اجتماعی یکدیگر را برای اشتراک در زنازنی گروهی دعوت نمودند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از تحولات در صحنه بین المللی در منطقه های مختلف جهان از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان اظهار نگرانی کرده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. сироҷиддин муҳриддин 18 май дар ҳамоиши гуфтугӯи Теҳрон гуфтааст таҳвулоти босуръати геополитикӣ дар ҷаҳон ва чолишҳои ҷиддӣ дар таъмини сулҳу субот аз ҷомеаи ҷаҳонӣ муколамаи созандаро тақозо мекунад. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از این بیش جزئیات نداده است. چند خبرگزاری ایرانی سخنرانی های دیپلمات ارشد تاجیکستان را خلاصه کرده است. از جمله آژانسی مهر در نقل قبل از مهردی نوشت: ما امروز شاهد تحولات بی‌سابقه در امور بین‌المللی هستیم. روندهای سری و مشکلات جدی در تامین صلح و ثبات در مناطق گوناگون جهان جامعه جهانی را وادار می‌سازد که با تحقیق و گفتگومان سازنده و با تکیه بر اراده قوی به این مسائل داغ روز توجه بیشتر نماید. البته وضع خاور میانه از جمله فلسطین همواره از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه آمده است وضع مردم فلسطین فاجعه‌بار است. فلسطین به مکانی ماتمبار و خرابزار تبدیل شده است. تاجیکستان کشتار مردم بیگناه را به شدت محکوم و همه را به کمک بشردوستانه دعوت میکند. به نوشته میر سیراج‌الدین مهرالدین در ادامه گفته است: ما خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس هستیم. گفته است سیراج‌الدین مهرالدین. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ادامه به موضوع افغانستان هم مراجعت کرده گفته است: افغانستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان است. ما میخواهیم در این کشور برادر صلح و ثبات برقرار شود. تاجیکستان با اینکه همکاری های مشخصی کره با ماموریت طالبان را برا مانده است، رسما حکومت امروزه افغانستان را اعتراف نمی کند. دوشنبه بعد از سال 2021 و بعد از سر کار آمدن طالبان پیوسته تاکید کرده است که در این کشور باید حکومت عبارت از تمام گروه های سیاسی و گروه های قومی تشکیل شود. همایش گفتگوهای تهران که از سال 2019 شروع شده است، تبادل افکار سیاسی را میان سیاستمداران و مقامات حکومت ها و تحلیلگران را در بر می گیرد.
مهاجری که سه کودک را از داخل آتش در ولایت سوردلوف روسیه نجات داد شهروند تاجیکستان بوده است. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده است.
در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم.
به قول منبع سیولی شریفو بیگاه 14 می سه کودک را از مرگ نجات داده است. روز حادثه این مهاجر تاجیک برای خریدن دارو می‌رفت و شاهد سوختار در آشیانه یکم یک از بناها شده است. سیولی شریفو گفته است که صدای فغان کودک خردسال را شنیده با کمکی آنها شتافت. این مهاجر تاجیک اول یک کودک را نجات می‌دهد و بعد می‌فهمد که در داخل خانه که آتش گرفته است باز دو کودک دیگر است. شریفوف با نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است او دو مرتبه دیگر خود را به درون آتش پرتافته کودکان باقی مانده را نجات داده است. رسانه‌های محلی ولایت سوردلوف و شهر یکاترینبورگ از این عمل سیولی شریفوف ستایش کردند. شریفوف 32 سال داشته، 16 سال اخیر همچون بارکشان کار می‌کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
اولین بخت دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دوی ملی و مارافونی ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی در تاجیکستان 269 هزار نفر آدمان سن و سال و کسبشان گوناگون اشتراک کردند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. 18 می در سراسری تاجیکستان دوی ملی و مارافونی ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی دایر گردید. این چورابینی عاموی بروز جوانان تاجیکستان بخشیده شد. مقامات تاجیکستان میگویند در دوی ملی امسال نزدیک 250 هزار نفر و در مارافون دوچرخه‌رانی بیش از 19 هزار نفر آدمان سن و سال و کسبشان گوناگون اشتراک کردند. در شهر دوشنبه دوی ملی و مارافون دوچرخه‌رانی صبح روز یکشنبه از دیدبانگاه چارباغ آغاز شده، توسط کوچه کرامف و خیابان حافظ شیرازی تا مؤسسه دولتی نوروزگاه دوام کرد. دوی ملی با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از سال 2007 با هدف تحکیم طرز حیات سالم، رشد ورزش و آماویت آن میان اهالی همه ساله یکشنبه سیومی ماهی می دایر می گردد. با غالبان و اشتراکداران فعال دوی ملی و مارافون ویلاسپیدرانی در مناطق مختلف کشور جایزه ها سپرده شد. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان در مسابقات امساله لیگ عالی بار اول با شکست مواجه شد. استقلال در بازی مرکزی دور نهم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که 17 می در ورزشگاه کلوب آرینا با حضور بیش از 17 هزار تماشابین دایر گردید، از تیم میزبان روشن با حساب 0-1 مغلوب گشت. توبرو احتم نظرف حمایتگری استقلال در دقیقه 38 به دروازه خود زد. این باخت اولین استقلال با رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در موسم امساله به شمار می رود. روشن باشد زیر رهبری دمیتری چریشف متخصص روسیگی پیروزی پنجم خود را در قهرمانی امساله تاجیکستان به دست آورد. در واقع تنها یک دسته وخشی باختر تا حالا به مغلوبیت دچار نشده است. باختری ها 16 می در میدان خود بازی دور نهم را با تیم هولبوکی واسه با حساب مساوی 1-1 انجام دادند. حساب را در دقیقه 57 حملگر مهمانان خیردین تورخانوف کشاد. بعد 17 دقیقه گل جوابی را حمایتگر میزبانان تونی بیکاتال لیگیانر از کامیرون به ثمر رساند. چهار بازی دیگری دور نهم مسابقات با چنین نتیجه ها به پایان رسید. استرافشن استرافشن برقچی حصار 2-0. اسخطه خوجند کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه 0-2. خوجند خوجند پنچری جلال الدین بلخی 3-0. رگر تدزی ترسونزاده حاصلات فرخور 1-0. حالا در جدول مسابقات استقلال با 21 امتیاز در جای اول است. وخش با 20 امتیاز در زینه دویم قرار دارد. روشن با 19 امتیاز جای سیوم را کسب کرده است. طاهر مومینوف که سرمربی نوی دسته استرافشان تعیین شد، کارش را با برار با پیروزی آغاز نمود. استرافشانی ها با 9 امتیاز منطقه خطرناک را ترک کردند. پنچیر یگانه دسته است که در موسم امساله شهدی غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. بازی های دور 11 همی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان از 21 تا 30 می برگزار خواهند شد. دسته های زیرین با هم رقابت می کنند. برقچی اسخاته، هولبوک حاصلات، کلوب مرکزی ورزشی ارتش خوجند، وخش روشن، استقلال استرافشن، پنچر ریگر تدز. در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک می کند. مسابقات در 2 دوره برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان، و پیش از همه بخشش میپرسم که در مدت معین، یعنی در روز تقویمی پخش آن، با شما نبودم، کمی بیمار بودم و نتوانستم بخش نوبتی پادکست را آماده کنم، اما امروز میخواهم همراه رو آریم به یک مطلب از که به مناسبت دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان تهیه و پخش شده بود. گپ از سلسله گفتار می رود تحت عنوان نه فقط به خاطر صلح، که من آن را آماده و پخش کرده بودم. امروز پرچه های یا که فشرده بخش اول را خواهیم شنید، و اما مهمتر از همه امروز در این برنامه خواهش می کنم به یک نکته توجه کنید که یکی از همصحبتان ما، البته من خیلی خوشبختم که در برنامه ما آن وقت بسیار از چهره‌های معروف، آنهایی که این سازشنامه صلح را آماده کردند، امضا کردند، صلح را به وجود آوردند، شرکت داشتند. و یکی از آنها یکی از تحلیلگرانی که به این نمونه می نگریست گفت صلح فقط قطع جنگ و کشاکش، قطع خونریزی نیست. صلح معنای وسیع‌تر دارد. صلح این خوشبختی خرسندی انسان ها است. و یک نکته را گفت که صلح چیزی است که جنگ های آینده را، یا که خشونت و زوراوری و بسر و سامانی و گریز و گریز و و فقر و خرابی و ویرانی های آینده را پیشگیری میکنند. این صلح است. یعنی که صلح فقط آن است که دو طرف قرار دادند که صدا به زمین گذارند، دیگر همدیگر را نکشند، بلکه صلح وقتی میشود که عامل های امکانی یا که احتمالی سرزدن جنگ از بین برده میشوند. حالا اگر به وضع امروزه تاجیکستان نگاه کنیم، آیا میبینیم، آیا باور داریم که کشور در حال صلح است؟ یعنی همه گونه عامل های ناخوشی و خشونت و زوراوری و کشمکش آینده در میان نیستند، مردم شاد و خوشبختند، همه مردم منظورم، البته گروهی در تاجیکستان خیلی خوشبختند، اما مردم زیاده. اینه ببینید که در مرز قرغیزستان و روسیه امروز ها هزاران نفر تاجیکان رو به روسیه راه نمی دهند. از فرودگاه دامادید و شب گذشته 50 نفر با سپاس به باختر فرستاده شدند. آنها با هواپیمای سیورنیویتر از باختر آمده بودند. و وضع تاجیکان در روسیه خیلی بد است، اما به این نگاه نکرده هزاران هزار نفر از آنها با زن و کودک خود تلاش میکنند به روسیه بیایند. چند روز پیش نوارهای داشتیم که بسیار دردآمیز بودند، که پلیس روسیه پایش را به سر یک مهاجر تاجیک که بر روی زمین افتاد خوابانده شده بود و دستانش با در سرش بودند، با پشت سرش بودند، و مثل گویم یک جنایتکار، حالان که این یک نفت تفتیشی حجت ها بود. خلاصه آیا این صلح هست؟ و ببینیم که در مرز با افغانستان در آن طرف مثلا گروه های جمع شده اند و تبلیغات میبرند و میخواهند امنیت تاجیکستان را به هم زنند، و حتی در داخل تاجیکستان طرفدارها پیدا میکنند. و این سو نگریم و ببینیم که برخی از مخالفان در باره تشکیل گروه های مسلح صحبت میکنند، شعار انقلاب میزنند یا مرگ یا آزادی و غیر. آیا این صلح هست؟ آیا این صلح هست که در 27 ایونی سال 1997 از طرف حکومت تاجیکستان در شخص پرزیدنت امام‌علی رحمان و رهبر مخالفان در شخص سید عبدالله نوری امضا شده بود، این صلح هست؟ به هر حال باید فکر کنیم. صلح بسیار نعمت گرانبها است. صلح نعمت نایاب است. و من شاهد جنگ صلح تاجیکستان هستم. این سلسله فقط به خاطر صلح را من بعد از شرکت قریب در همه دورهای گفتگوشنید و صحبت با تمام طرفها نفرها تهیه کرده بودم و باید بگویم که جنگ را هم دیدم، صلح را هم دیدم و باید گویم که جنگ یگان خوشبختی نمی آورد. جنگ ترقیات، پیشرفت، رشد کشور، مملکت، اقتصاد، انسان، خانواده و آیله و همه اینها را باقی میزند، سرنوشت ها را میشکند، گل های شکفته را پژمرده میکند و بناهن هیچ کس طرفدار جنگ نیست. اما چرا ما نمیبینیم که همه طرفدار تحکیم صلح باشند؟ و در همین گفتار خواهید شنید که یکی از شرکت کنندگان میگد که صلح این آرامی، آسایش و عدالت است. عدالت، عدل خیلی خیلی چیزی بزرگ است، خیلی چیزی مهم است، پایه اساسی صلح است. و امروز میبینیم که وقتی که در دادگاه های تاجیکستان عدالت نیست و آدمان را برای یک لایک یا برای یک سخن، برای که فکرشان دیگر است، عقیدهشان دیگر است، به 10 سال 20 سال زندان محکوم میکنند، آیا این صلح است؟ نمیخوام از این زیادتر صحبت کنم و خواهش میکنم این برنامه را بشنوید و در زیر آن فکر و عقیده خود را بنویسید و همچنین بنویسید که آیا میخواهید همه 6 بخش برنامه را در اینجا با نوبت پخش کنیم و یا اینکه یک همین برنامه فشرده آن همچون مش نمونه خیروار کافی هست و موضوع را باز میکند. سلامت باشید، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مکتوب های دیر ساله زرد گشته شبیه قبرهای کهنه اند. آنها را نباید باز کرد و خنجیدن یا برآوردن مرده ها از گور نیز نشاید. ولی عمه 67 ساله من، خواهر پدرم نیاز بی بی، هر روز مکتوب های کهنه پسرش تاجدین را به دست می گیرد، می خواند و به دیدگانی پرابش می مالد.
به زودی صلح می شود مادر و من هم به زودی بر می گردم.
نوشته بود تاجدین در تیر ماه سال 1996 از طویل دره.
من جنگیدن نمی خواهم، آدم کشی نمی خواهم، زیرا چرا باید تاجیک خودم را بکشم و یا اصلا انسان دیگر را از حیاتش محروم کنم؟ اما حالا ما باید حکومت خودمان و وطن خودمان را دفاع کنیم.
این را در نامه قبلیش نوشته بود. اما این نیازبیبی هر بار وقتی مهاجری سرگشته به دیه آید دیدار بینی می رود و حتما می پرسد آیا کسی تاجدین او را دیده است؟ پسر تاجدین عکسی را از یک روزنامه به بیبیش آورده بود و می گفت به پدرش مانند است. شاید او پیدا شده است. پدر تاجدین عمک سیف الدین تمام روستای طویل دره، غرم، جرگتال و همه قطعه های مرز تاجیکستان و افغانستان را در جستجوی پسرش گشت، اما او را نیافت. صلح شد، آشتی شد، ولی تاجدین برنگشت. چون این برنگشته های جنگ تاجیکستان هزاران نفرند. بی پدر ماندگان و بیوگان جنگ صدها هزار. سرنوشت شکسته ها میلیون ها نفر. اما قانون کردند که از گذشته چیزی نگوید و چیزی نجوید. زیرا ما صلح کردیم. مکتوب های کهنه را باز نکنید. گورهای کهنه را نکوبید. زخم های کهنه را دست نزنید. اما هزاران نفر مثل تاجدین پسرعمه من گور ندارند. درباره شماره قربانیان جنگ سالهای 1992-1997 در تاجیکستان اطلاع گوناگون نشر شده است. با گذشت هر سال این شماره تغییر می‌یابد. اگر در سال 1997 آن را 60 هزار نفر می‌گفتند، حالا بیش از 100 هزار نفر می‌گویند. ولی تا هنوز شماره یگانه، نهایی و دقیقی را نشنیده ایم. در تاجیکستان دهه‌ای نیست که در خاک سرد قبرستان سبز دمیده‌اش ده‌ها نوجوان نخفته باشد. کسی تعداد تاجیکانی را که آب‌های رود پنج هم کفن و هم مدفن آنها شدند نشمرده است. آیا کسی امروز سرنوشت این کودک را که هیچ یکی از اعضای خانواده‌اش زنده نمانده‌اند می‌داند؟ و یا از حال این پیرمرد کسی آگاه است؟
آرامی نامش بود لیکن خودش نبود. در نزد ما چندین آدم ها همانه کشتن. دوزی، کلانترازی، سال در عوض بود. نام و آچرت استاده همون روز نام نگرفته آمدگی وقت ما هم میشد.
این پناهنده آیا به وطن برگشت؟
ما از ماه دکمبر سال 1992 تا امروز در کمپ سخی سکونت داریم. ما امید داریم که بخری آینده اونو که در ماه آگوست برپا میگردد دوری پنجمی تاجیکان به جنگ و به خونریزی مردم به وطن پس بگردند.
و این صدا آیا هنوز توی گوش ها تنین نمی اندازد، خاصه در گوش وکیلان اسبق مردم؟
کی است قاضی تورجانزاده؟ کی است شادمان یوسف؟ کی است دولت عثمان؟ کی است طاهر عبدالجبار؟ کی است اصل دین صاحب نظر؟ برای چی یک گروه حیات ملت حل میکند؟
و صاحب این صدا کجا شد؟
التجا میکنم از خدا که در زیر همین بار نشکنیم، برای آنکه اگر ما میانشکن شویم اگر این بار را و پیش برده نمیتونیم، این بار تقدیر خلق ما هست. امروز باید که آواز خلق ما بلند صدا دهد که ما طرفدار سلو سلایم در منزل ما، در خانه ما، در وطن ما.
مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم.
پس می بخشیم این برنامه را بر روان همه آنهایی که در جنگ داخلی تاجیکستان یا در سرزمین های بیگانه از زخم تیر یا غمباده زمانه ناجور چشم از این جهان پوشیدند. هفتم ایونی سال 1997 پس از گفت‌وشنیدهای طولانی و گاه کامیاب و گاه ناکام، حکومت تاجیکستان و مخالفان آن در شهر مسکو به سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا کردند. دو طرف درگیر راضی شدند به کشوری که در آن سر از ماه می سال 1992 تقریبا هر روز خون می‌ریخت، با کشوری که دستخوش فقر و پراکندگی و آلوده کینه و ناباوری شده بود، آشتی، تفاهم و آرامی بیاورند. آنها راضی شدند همه گونه اعمال خصمانه به ضد هم را بس کنند، پناهندگان را به وطن بازگردانند، در اداره دولت شریک باشند و نیروهای حربی خود را متحد سازند. 5 سال جنگ همگان را خسته و افسرده کرده بود. آنگونه که یک پناهنده سرگردان چند ماه پیش از شروع گفتشنید صلح گفته بود.
یکانا آرزوی من همین درمی دنیا درمی زندگی که همین داره اون مخالفین این نوازی حکومت تاجیکستان پشت یک میز می دیدیم و یک صلاح می شده که ما خلقی که خودش قریب که هیچی نداشت باید یک بار از خان و بخان شد و یک بار گدا شد، خلقی دهقان آرام با می آمد درم خانه خوش زندگی میکرد و مهنت میکرد.
این گونه آه کشیدن خاصی نه تنها او بلکه صدها هزار نفر شده بود و وقتی گفتشنید شروع شد و به جای رسید گفتند خدا آه مردم مظلوم را شنید. سازشنامه صلح از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک سعید عبدالله نوری و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد گرد دیتریخ میرم در حضور پرزیدنت وقت روسیه بوریس یلسین، وزیران امور خارجه روسیه، ایران، دولت‌های آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و هیئت‌های دو جانب در فضای پر از تنتنه به امضا رسید. دفعتن بعد از امضای سازشنامه رئیس جمهوری روسیه بوریس یلسین گفت 27 ایونی سال 1997 در تاریخ تاجیکستان یک روز خاطرمان و پرنور خواهد بود. و اشتباهاً به جای اپوزیسیون تاجیک کامپوزیسیون تاجیک میگوید و این اشتباهی او همین گونه در تاریخ میماند. документ между президентом республики Таджикистан и объединённой таджикской композицией и специальный представитель организации объединённых наций в Таджикистане. یلسین سپس میگوید با این سازشنامه با یکی از طولانی ترین و بی‌رحمانه ترین نزاع‌های قلمرو اتحاد سابق، منظورش اتحاد شوروی، نقطه تمام گذاشته شد و نهایت به سرزمین کهن و ستم دیده تاجیکستان صلح دیر انتظار قدم می‌نهد. древнюю и многострадальную землю Таджикистана приходит наконец долгожданный мир. بعد از یلسین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف گفت جنگ برادرکشی یک اشتباه بود. Наш горький опыт неопровержимо доказал, что только تجربه تلخ ما به طور ردناپذیر اثبات کرد که فقط با راه آسایشته می توان به آرامی و توافق رسید. صلح و آسایش آرزوی دل خلقهای تاجیکستان بود. تاریخ بشر گواه است که تاجیکان هرگز تیغ خصومت نبرداشته اند. احتمال نور آفتاب آزادی و استقلالیت چشمان ما را کور کرد و ما رهگم زدیم و نفهمیدیم که به پرتگاه جنگ برادرکشانه فرو افتادیم. І незалежності осліпили наші очі. І ми потеряли орієнтири і не заметили, як скотились в пропасть братоубійственної війни. و سید عبدالله نوری امضای اسناد صلح را پایان یک راه دراز و سخت نامید. اپوزیسیون تاجیک و حکومت تاجیکستان برای رسیدن به آن راه پرشب و فراز 3 ساله مذاکرات را طی نموده مشکلات این راه را پشت سر گذاشتند. امروز که پس از 10 سال آن روز آفتابی به یادبود آن می پردازیم، هدف این است ببینیم آیا با این ملت چی اتفاقی افتاد و چرا محض این گونه اتفاق؟ آیا برنامه صلح به هدف خود رسید و آن آرزو و آرمانی که در آن روز خورشیدی زیادتر از خورشید دل مردم را روشن و گرم کرده بود عملی گشت؟ آشتی ملی آیا یک مفهوم مجرد است و یا آمیخته با مفهوم پدیده های دیگر و وابسته به آنها؟ عامل های تحکیم مراسا و مدارای اجتماعی و دشمنان صلح و آسایش جامعه کدامند؟ آیا تفاهم و وحدت ملی به اندازه قوی هستند که خطر به آن تهدید نکند؟ کوتاهی سخن، آیا تاجیکان جنگ خود و صلح خود را درک کرده اند؟ آیا می دانند که در عوض نرخ خونین و گران پرداخته مردم تاجیکستان چی چیزی به دست آورد؟ این مسئله های مشکل را همزمان با نگاه به صحنه های گوناگون گفت‌وشنید های صلح تاجیکستان مورد بررسی قرار می دهیم. ولی پیش از همه برخی از اظهار نظرها در پاسخ به سوال این که آیا صلح چیست؟
وقتی که عموماً مفهوم صلح شخص بر دهان خود زبان خود میگیرد، یک آزادی فضا، عموماً محیط آزاد، محیط یک جامعه سالم، دلیکاسا یک گواهی میدهد که در حقیقت شخص خود آزاد حس میکند.
من معنی صلح و آسایشتگی را در آن میبینم که هر یک فرد، هر یک شهروند، هر یک انسان از همه حقوقی که پروردگار برای لایق دیده است باید از همون حقوقهای خودش استفاده برده بتواند. هر یک انسان حق دارد به زندگی شایسته و نخوز زمینه زندگی شایسته این صلح است.
صلح این وقتی که تنجی بچه میخندد، ما منا کار کرده میگردیم، همه صحت سلامت میگردن، همینا بخلاف.
صلح و آشتی، صلح یعنی دوستی، متفقی، محبت، مهر، صمیمیت. صلح دوستی این به هم همبسته است. صلح را به دوستی، دوست را به صلح تصور کردن ممکن است.
صلح و آشتی این یک چیزی خیلی بزنیم، خیلی تنجی، براحت، خیلی نقصده آخی. وقتی که یه نوتینجی باشد، آخه غم اندور باشد، غم درد باشد، در جایی که تینجی های نوتینجی، خیلی همه میخواه، همه مادر میخواه که تینجی و امانی باشه، خسیری، پوری و صلح و صلاح باشه، همه فرزنده ما نقص گردنم.
در حقیقت که ما این سال 10 سالگی روزی وحدت ملی را قید میکنیم، این یک وحدت ملی یک زمینه بین نهاد مستحکم است برای رشد ملت، برای رشد کشور است. این یک روزی هست که دائما در این روز هر یک شهروندی که مسئولیت شناس است آن حادثه های ناخوشی دوری گذشته را به خاطر می آورد و من باوری دارم که این یک درس عبرت می گردد برای آن که ما هم جای باشیم، ملت هم جای باشد و برای رشد آینده کشور همه سرنگون باشد.
سو این خنده در لبان مردم، هوای تازه، آسایشی، آزادی، تندرستی می باشد.
خبر امضا شدن سازشنامه صلح تاجیکستان با مردم تاجیک قطع نظر از آن که در کدام گوشه جهان بودند خرسندی، قناعتمندی و امید آورد. ساکن شهر دوشنبه اسماعیل محسینوف آن روز به پیری و بیماریش نگاه نکرده به یکی از میدانهای شهر برآمد تا صلح دیر انتظار را عید کند.
وقتی که سازشنامه امضا شد یک و یگانه راه بود که همین برادران خلق تاجیک، مردم تاجیک یک جا شود. نکن کار بزرگ شد که همین سال 1997 یادم به هست امضا شد و همون روز در نزد تئاتر اپرا و بالت یک میتینگ مشکوک شد. جا خرسند شده که همیشه خرسند شده برآمد کردن که من امضا کردیم.
و تنها گذشت ایام میتوانیست نشان دهد که آیا در واقع دیده های کور بینا شدند و آیا چشم ها را شستند تا جوری دیگر ببینند و یا وجدان ریشه عهد و پیمان بوده است یا نه؟ زیرا آنگونه که محقق مفهوم صلح نویسنده افستریگی مارتین اویر میگوید، صلح این تنها قطعی جنگ نیست.
I'm a super
superficial plane, peace just means the absence of a state of war.
فقط در ظاهر صلح این نبودی حالت جنگی است. به این معنی صلح تنها دیوار میان جنگ هاست و ما نمی توانیم آن را صلح حقیقی بنامیم. صلح به معنای عمیق‌ترش آن شرایط جامعه است که جنگ را ناضرور یا حتی ناممکن می گرداند. در ادامه این رشته برنامه خواهیم دید که آیا صلح تاجیکستان تا کجا توانست چنین شرایط یعنی فضای رد کامل همه گونه خشونت را که میتواند به جنگ برد با وجود آورد. ولی مفهوم صلح را یک تفسیر فلسفی نیز میکنیم که برای این سخن را به دانشمند تاجیک اکبر تورسانزاد میدهم.
از این جهت صلح فقط پول روابط سیاسی نیست که دو طرف درگیر و یا دو گروه جنگ زده را به سازش و آسایش می آورد. صلح عامل معنوی هم می باشد که برای بگرد یک دسترخوان مشترک المنافع جمع شدن مخالفان و مقابلان نیز شرط و شرایط مساعد فراهم می آورد. از نظر فلسفه گریم صلح یک نوع گذرگاه است. گذرگاه است میان دو مرحله تاریخی خرابکاری و آبادانی. به این معنی صلح در برابر انجام اقدام گذشته بودن آغاز کار آینده نیز می باشد که سمت و روندش نه تنها به اراده سیاسی دست اندر کاران بلکه به درجه مسئولیت شناختی اجتماعی آنها نیز سخت وابسته است.
هر دو کارشناس ما هم مارتین اویر و هم اکبر تورسانزاد وقتی که میخواستند تعریف از صلح بدهند جنگ را نیز به زبان بردند. پس آیا جنگ چیست؟ میپرسیم از شهروندان تاجیکستان.
وقتی جنگ میگویند در باطن هر یک کس، در مفکوره هر یک کس این یک چیزی ناخوش گویا که دل کس رو صدا میزید. و من اگر مثال عادی قطعی فهمانیم همین جنگی که در سال 92 جنگ شهروندی که در ما شد، من فکر میکنم بعد همین جنگ یا یک سطح پستی مفکوره در تمام خلق موند. بعد این محل چیکی سر شد، یعنی از کجایی که نمیریم تو حاضر هست در مفکوره ما، شما از کجا گفتم مراجعت میکنند.
مثلا اگر انسان اظهار عقیده کرده نتواند آزادانه، مثلا آدم به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشد، مثلا آدم برای جای خواب شایسته، جای خانه سرپناه شایسته نداشته باشد، اینم به جان انسان جبر است. از همین نارسایی ها، از همین نشانه های جبر آغاز می شود جنگ و جدال، ناروزگی و در نتیجه ناروزگی جنگ جدال سر می شود. من خیلی می فهمم ناعدالتی، نابرابری.
جنگ یک چیزی که وحشتناک در خیلی می گوید آدم ها پدرش را گم می کنند، فرزندشان را گم می کنند. این یک وحشی، یک دهشتناک چیز که اینا وای کرا نمیشد.
وقتی که همکاری ناعادلانه شد، یعنی که در اینجا علاقه صلح گم میشود و نیزا پیدا میشود.
خدیدیم که چخل آدمو فرزندشون را گم کردن، خودم کشی و خبر و در کشی و همه یک نتنجی و نراحتی بود.
جنگ یعنی شخصا برای من قاطی، گرسنگی، خونریزی، صدای تیر، مرگ آدمون بیگناه.
برداشت شهروندان تاجیکستان از جنگ شاید به این سبب بود که خرسندی آنها در روز امضای سازشنامه صلح حد و کنار نداشت. از همان ابتدا برخی دستیافت تاجیکان را به آشتی یک تجربه نادر تاریخی جهان موفقیت سازمان ملل متحد می نامیدند. ولی برخی دیگر یک گفتگوی ناتمام دشمنان سابق با دورنمای نامعلوم و نااستوار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بشارم بایدو سیتزان بین ها
در شروع باز یک هفته نو کوری از استودیوی مرکزی در پراگ توزه های تاجیکستان و جهان را منظور شما میگردانیم. سلام دوستان مهربان، موضوع امروز 19 می در برنامه اخبار آزادی از این قرار است. دومه دولتی قانون در برای پتنت را دیگر میکند. آیا نوبت پایی کم و کاری مجران آسان تر میشود؟ هلاکت یک افسر توجیک در صدمه نقلیاتی در مرز با افغانستان، تحقیق حادثه ادامه دارد. و غذا بهری کسی که برای گذاشتن لایک زندانی شده است، امیدواری های خویشاوندان به آزادی این افراد از زندان های تاجیکستان.
بعدم تاکتر میستودم که حق گویم نکنید دلی وای آدم سخت میرسد میرفتم، بعد خیلی کن عادت باشد می ندونم.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه شهری مسکو روز 19 می امر داد مهلت بازداشت 4 شهروند تاجیکستان گمانبر به حمله به تالار کنسرت کروکوس 4 ماه دیگر دراز کرده شود. دفتر مطبوعات دادگاه گفت با امر دادگاه فریدون شمسی دین، سید اکرم رجب علی زاده، دلیرجان میرزوی و محمد صابر فیضوف 3 ماه و 28 روز دیگر در بازداشتگاه میمانند. حمله به تالار کنسرت کروکوس روز 22 می مارت سال 2024 رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. مقامات روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان تحریزی، اجرا و یاری در حمله بازداشت کردند، ولی تا کنون بعضی شبهه و سوال ها باقی مانده است. یک افسر 25 ساله نیروهای مرزبانی تاجیکستان در نتیجه صدمه نقلیاتی در نوی شمزین شوهین به هلاکت رسیده است. یک منبع از ریاست مرزبانی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت حالا تفتیش حادثه از جانب دوستانی گارنیزون حربی شهر کلوب ادامه دارد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
این حادثه فاجعه‌بار روز 8 می رخ داده است. یک منبع از ریاست مرزبانی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در نتیجه این صدمه لیتنانت کلان عبدالرحمن مرزا شریف جان خود را از دست داده است. با گفته منبع، هنگام سفر به دیدبانگاه دهنه، ماشینی که او سوار بود ناگهان از کار میماند و به چکوری 200 متر سرازیر می شود. عبدالرحمن در نتیجه سخت جراحت برداشته در جای حادثه هلاک می گردد. من با افزود که حالا تفتیشات این قضیه از جانب دادستانی گارنیزون حربی شهر کلاب ادامه دارد. لبلبی دریای پنج راه ساخته ایستادند. در گذشته این منطقه ها کسناگذر بود و جر و تپه های بسیار دارد. از سوی دیگر باشد دریای پنج است. لیتنانت کلان عبدالرحمن مرزا شریف با یک نفر دیگر با جیپ موسا و دیدبانگاه دهنه که در همین منطقه جایگیر است می روند و ماشین از کار می ماند و همراهش از ماشین می پرد و او همراه ماشین در یک چقری می روند که 200 متر بوده است و در همون جا زخمی شده می فافتد، گفت مصاحب ما. عبدالرحمن مرزا شریف ساکن دهه سرمیدان ناحیه مومین‌آباد بود است و جسد او را روز 9 می در قبرستان همین دهخود و خاک سپردند. یکی از ساکنان دهه روز 16 می در صحبت به رادیو آزادی گفت عبدالرحمن جوان نمونوی و دوست داشته ساکنان این دهه بود. با گفته او عبدالرحمن همگی 2 ماه پیش ازدواج کرده بود و آرزوهای زیادی برای آینده داشت. موضعی که صدمه در آن رخ داده است چند سال باز زیر ساختمان راه سرحدی قرار دارد. مقامات ناحیه شمسی‌الدین شاهین یک سال پیش گفته بودند که با انجام پره ساختمان راه نظارت سرحد کاملا به دست نیروهای مرزبانی خواهد گذشت، ولی تا حال معلوم نیست که ساختمان راه کی به آخر میرسد. این زمان چند دیدبانگاه و اتریت سرحدی به این منطقه کوچانیده شدند و مرزبانان اکنون به خط سرحدی افغانستان نزدیکتر هستند. این اولین حادثه تلفات جانی در میان افسران و سربازان در مرز نیست. مقامات پیشتر نیز از هلاکت خدمتکاران حربی در نتیجه صدمه های مربوط به راه و شرایط دشواری کوهی و بی احتیاطی خبر داده بودند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. دومه دولتی روسیه طرح ابتدایی قانون را قبول کرد که به مهاجران امکان میدهد با یک پتنت در دو منطقه کار کنند. ترتیب نو به مسکو و ولایت مسکو، اینچنین سنکت پترزبورگ و ولایت لنینگراد داخل خواهد داشت. این سند را حکومت روسیه ماه مارت به دومه دولتی پیشنهاد کرده بود. طبق لایحه قانون، مهاجرانی که مثلا در حدود مسکو پتنت گرفتند میتوانند در قلمرو ولایت مسکو و آنهایی که اجازه کار را در سنکت پترزبورگ دست آوردند حق پیدا میکنند در ولایت لنینگراد فعالیت نمایند. شرط حتمی بسته شدن قرارداد میان رهبران این منطقه ها برای جلب مهاجران به کار طریق پتنت میباشد. هنوز معلوم نیست که طرح قانون در نهایت قبول میشود یا نه. بر پایه معلومات رسمی تو 15% مهاجرانی که برای گرفتن پتنت در ولایت مسکو مراجعه کردند در قید مهاجرتی در مسکو بودند و برعکس تقریبا 8% شهروندان خارجی که برای گرفتن پتنت در مسکو مراجعه کردند در ولایت مسکو ثبت نام شدند. از این پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که جزا برای جلب مهاجران غیر قانونی به کار را سخت‌تر کردند. به گفته وزارت از این پس اگر کارفرمای یا شرکت مهاجر غیر قانونی را با کار بگیرد از 70,000 روبل تا به 1,000,000 روبل جریمه می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان با امضا گذاشتن زیر اصلاح قانون جزا برای لایک در شبکه‌های اجتماعی را از کدکس جنایی برداشت. این قانون تقریبا 7 سال عمل کرد و طبق آن بیش از 1,500 کس جزا گرفتند. حالا برخی از پیوندان محکوم شدگان امیدوارند که بعد برداشتن جزا برای لایک نزدیکان آنها آزاد میشوند. یکی از آنها اولای شرافوف در شهر اسفرا است که همکاران فرزان محمدی با آنها صحبت داشت.
همسر و دختر کمالدین شرافوی 72 ساله تقریبا هر ماه چنین خوراک سرغذا آماده میکنند و به یکی از زندانهای شهر دوشنبه میبرند. اولی ماهی می سال 2023 کمالدین شرافوف را با جرم افرادگرایی بازداشت کردند و سپس با حکم دادگاه 5 سال زندانی نمودند.
چهار موضوع مویزو اصلو همه های عرلش کرد تیار میکنند برای شوهرم. شوهرم دو سال باز در محبس خانه هستند. امیدوارم که همه خوراک های من بردگی میخورند و به نزدین بیرهوی فرزندانشان برمیگردند.
پیوندانش میگویند کمالدین شرافوف با پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای ممنون در شبکه‌های اجتماعی گناهکار شده است. نمایندگان دادگاه شهر اسفرا ماه آگوست همان سال خبر را تصدیق کرده بودند. آن زمان به سبب مشکلی مالی این خانواده وکیل مدافع نداشت و به همین دلیل بزینه‌های بالایی دادگاه نیز مراجعه نکردند. عنایت خان شرافوف میگوید شوهرش انسانی راستقول و عدالت‌خواه بود و نظرش را جسورانه آیدی مشکلات میگفت.
حقیقت گو بودم. بعضی وای میکردم من بعضی تاکید میشدم که حقیقت گویم نکنه دلی وای آدم سخت میرسد. میگفتم بعد خیلی کن عادت باشد می ندونم. من خیلی آدم خوب بودم.
گلجهان شرافوف و دختر کمالدین شرافوف میگوید هنگام ارائه سخن آخرین پدرش در دادگاه از وضع سلامتیش شکایت کرده خواهان توبت شده بود، ولی آن زمان دادرس گفته است که در زندان توبت میگیرد. به گفته پیوندانش از زمان بازداشت به سبب پیری خیلی افگار شده است.
ملاحظه میریم فقط کمتر سلامتیشان همه وضعی سلامتی پاشون نغز نه اصا گرفته دیازه همین وضعی سلامتیشان شکایت میکنن، لیکن فقط امیدوار که من خدا خواهد برمیگردم و پیشی نبیره هم پیش شما رفته دوام حیاتم همونجا با حیام سر شما با.
حالا با تصویب قانون نو از سوی پارلمان و پرزیدنت تاجیکستان انگوش زدن به علامت پسند یا لایک در زیر مطلب های اینترنتی که قبلا صدها کس را به زندان برده است دیگر جوابگری جنایی نخواهد داشت. ماه اپریل دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در صورت عملی شدن قانون آن به گروهی از محکوم شدگان نیز دخل خواهد داشت. او مشوره داد که چنین نفران با یاری وکیلان دفاعشان برای بازبینی شدن حکم دادگاه مراجعه کنند.
گرچند پدری من عیبدار باشند هم من از هیچ کس طلب کرده نتوانم هم خواهش کرده نتوانم هم من از تنها پیشوای معظم ملت از پرزیدنت ما خواهش میکنم که همین پدری پیری من دستگیری کرده نزدین بیراشون و آمده شینام.
خانواده کمالدین شرافوف امید برام نبندن که بعد این مراجعه دیگر برای پدری زندانیش راهی 500 کیلومتر را طی کرده خوراک نخواهند برد و مقامات و پرزیدنت تاجیکستان او را عفو خواهند کرد. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. دادگاه عالی امریکا تلاش دونالد ترامپ پرزیدنت این کشور را برای اجرای قرارش در برای لغو حق شهروندی هنگام تولد به چالش کشید. این قراربندی سرقانون امریکا را که به طفلان زاده این کشور حق شهروندی داده است زیر سوال میبرد و به هزارها نوزاده که هر سال در ایالات متحده تولد میشوند تأثیر میگذارد. گزارش خبرگزاری رویترز را همکارم زرنگیز نوروز شاه پیشنهاد شما میکند.
هفته گذشته زمانی که دادرس ها دستور دونالد ترامپ برای محدود کردن دریافت شهروندی به کودکان زاده امریکا را محاکمه میکردند، گروه به نشان اعتراض در نزد بنای دادگاهی عالی جمع آمدند. این تصمیم یک تغییر عظیم در برداشت از قانون اساسی امریکا می شود و به سرنوشت هزاران کودکی که هر سال اینجا به دنیا می آیند تأثیر می گذارد. دادستان کل امریکا جان ساور از این پیشنهاد ماموریت جانبداری کرد.
این دستور محتوای قبلی طرح اصلاح بند 14 قانون اساسی را انعکاس می کند که پیشنهاد شهروندی را برای نوزادان غلامان کفالت می داد، نه به مهاجران غیر قانونی و مهمانان موقتی.
ترامپ ماهی انور در نخستین روز کاریش چون پرزیدنت قراری را امضا کرد که بر اساس آن شهروندی کودکانی که در امریکا زاده شدند ولی کسی از والدینشان شهروندی و یا گرین کارت ندارند باید بیکار کرده شود. دادرس سونیا ساتومایر در جریان محاکمه گفت باور دارد این تصمیم مخالف قرارهای قبلی دادگاهی عالی درباره شهروندی است.
حتی اگر ما از این گونه عملهای غیر قانونی حکومت اجراییه هراس داریم، در نهایت کنگرس است که مسئله های شهروندی را حل میکند. ولی اگر ما با چنین باور باشیم، چرا ما باید اجازه بدهیم که عملهای غیر قانونی نسبت نفرانی بشمار تطبیق شود، مثل اون که قرار از مردم برچیده شدن سلاح از هر شهروند اجرا شود؟
در بندی 14 همی قانون اساسی گفته می شود که تمامی شخصانی که در امریکا تولد شدند و یا حق شهروندی گرفتند و زیر حمایت آن قرار دارند شهروندان ایالات متحده اعتراف می شوند. مخالفان بر اینند که این دستور ترامپ بندی مذکور قانون را نقض می کند.
به این ترتیب آنهای پیدا می شوند که نه تنها از حق و امتیازات و افتخار امریکایی بودن محروم می شوند، بلکه می توانند عموماً بی‌شهروندی مانند. با این کودکان ما چیکار میکنیم؟
دادرس ها بیشتر به درخواست ماموریت ترامپ برای کم کردن قرارهای بیکار شده از سوی دادگاه فدرالی در ایالت ها از جمله واشنگتن را که دستور او را در سراسر کشور مسدود کرده بود توجه کردند. ظاهرا دادرس های محافظه‌کار در دادگاه برای محدود کردن امکانیت دادرس های زینه های پایانی در صادر کردن قرار آماده بودند، ولی آنها هم نمیخواستند بدون تحقیق پهلوهای حقوقی امر ترامپ تصمیم بگیرند.
شما چه فکر میکنید؟ چطور ما باید به این مسئله رسیدگی کنیم؟
پس از دو ساعتی بحث و بررسی ها معلوم نشد که دادگاهی بالایی این مسئله را به چه شکل حل خواهد کرد. هیئت دادگاهی در حال حاضر اکثران از محافظه‌کاران از جمله سه دادرس عبارت است که در دوره اولی پرزیدنتی ترامپ از سوی او تعیین شده بودند.
و قرار است امروز دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره خاتمه دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. در ادامه تلاش برای سوزش آتش‌بس بین دو طرفی درگیر دونالد ترامپ همچنین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت خواهد داشت. استیو ویتکا فرستاده حکومت امریکا که تا حال سه دفعه با پوتین ملاقات داشته است گفت در جریان صحبت دو طرف شیوه‌های پایان دادن به جنگ را بررسی می‌کنند. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تو این ثانیه های برنامه ما رو تماشا کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شوند. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس بلومبرگ می نویسد که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باور دارد که ارتشش تا آخر سال جاری میتواند مقاومت اوکراینی ها را شکسته نظارت پوره را در منطقه دنیتسک، لوهانسک، زاپاروژه و خرسون به دست آورد. خبرگزاری نوشته است که این معلومات را از یک منبع گرفته است که با اندیشه های پوتین آشنا می باشد. آژانسی نوشته است که در صحبت تلفنیش با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه، پوتین به طلب او درباره گذشت های جدی راضی نمی شود. ترامپ خواستار ختم بلافاصله جنگ است، ولی پوتین هیچ علامت نشان نمی‌دهد که خواهشمند قطع عملیات جنگی است، نوشته است بلومبرگ. یکی از مصاحبان این آژانسی گفته است رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در صحبت تلفنی با ترامپ تلاش کردند با او فهمانند که پوتین او را مخصوص گول می‌زند. بلومبرگ می نویسد که در این ملاقات اینچنین پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم اشتراک نمود، ولی او از حادثه های هفته گذشته بسیار خسته نمودار بود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از تحولات در صحنه بین المللی در منطقه های مختلف جهان از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان اظهار نگرانی کرده است. سراج الدین مهرالدین 18 می در همایش گفتگوی تهران گفته است تحولات با سرعت ژئوپلیتیکی در جهان و چالش های جدی در تامین صلح و ثبات از جامعه جهانی مکالمه سازنده را تقاضا می کند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از این بیش جزئیات نداد. از شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این گزارش را در ادامه برنامه ما بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا با سرطان پروستات مبتلا شده است. دفتر بایدن روز یکشنبه 18 می اعلام کرد که دو روز پیش در پی بروز نشانه های این بیماری پزشکان پرزیدنت پیشین را تشخیص کرده در او بیماری سرطان را آشکار کردند. در بیانیه دفتر جو بایدن آمده است خانواده پرزیدنت پیشین درباره تبابت او با پزشکان مشورت دارند. نشر این خبر واکنش های گسترده ای به دنبال داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده در شبکه اجتماعی خود نوشت او و همسرش از شنیدن خبر بیماری جو بایدن بسیار متاثر شدند و برای بایدن آرزوی سلامتی میکنند. تاجیکستان و چین نیت دارند که در شهر دوشنبه برای تعمیر ماشین های برقی و نابود کردن آنها کارخانه مشترک تاسیس دهند. این موضوع 15 می در وخری وزیران نقلیات تاجیکستان و چین در شهر آستانا پایتخت قزاقستان بررسی شده است. به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان، کارخانه مشترک برای خدمت رسانی تکنیکی الکتروموبیل ها نابودسازی یا کارکرد بطری ماشین های برقی پیش بینی شده است، اما معلوم نیست که کارگاه نو کی و با چه قدر سرمایه ساخته می شود. تصمیم ساختن چنین کارگاه در حالی است که بعدی از سال 2022 از چین هزارها عدد نقلات برقی وارد تاجیکستان شد. طبق اطلاع رسمی تنها دوام 3 ماه امسال به کشور 6047 نقلات برقی وارد شده است. تا امروز شماره عمومی نقلات های برقی در کشور 27000 بوده است. بر اساس دستور حکومت تاجیکستان تا سال 2028 باید تا 30% ماشین‌ها در کشور برقی یا الکتروموبیل باشند. بعد این کار توجه به ماشین های برقی زیاد شد، اما محدودیت برق در منطقه ها مشکلی دیگری را برای صاحبان این نقلات ها به وجود آورده است. در شهر مخچقلعه جمهوری داغستان روسیه، خادمان حفظ قانون در دوام 3 روز گذشته از 16 تا 18 می 67 نابالغ را بازداشت کردند. سامانه کافکاز ریالی می نویسد که نسبت 20 نفری آنها برای افباشه و 35 نفر از پدر و مادرها برای درست اجرا نکردن مسئولیت های پدر و مادرشان پروتکل ترتیب داده شده است. نورستان را در شرکت در زنازنی های گروهی عیبدار می کنند. فرضیه این است که این نفران از نتیجه های یک مسابقه آید به گوشتینگری ناراضی شده توسط شبکه های اجتماعی یک دیگر را برای اشتراک در زنازنی گروهی دعوت نمودند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از تحولات در صحنه بین المللی در منطقه های مختلف جهان از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان اظهار نگرانی کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. سراج الدین مهرالدین 18 می در همایش گفتگوی تهران گفته است تحولات با سرعت گئوپولیتیکی در جهان و چالش های جدی در تامین صلح و ثبات از جامعه جهانی مکالمه سازنده را تقاضا می کند. وزیر کار خارجه تاجیکستان به ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کار خارجه تاجیکستان از این بیش جزئیات نداده است. چند خبرگزاری ایرانی سخنرانی های دیپلمات ارشد تاجیکستان را خلاصه کرده است. از جمله آژانس مهر در نقل قول از مهرالدین نوشت: ما امروز شاهد تحولات بی سابقه در امور بین المللی هستیم. روندهای سری و مشکلات جدی در تامین صلح و ثبات در مناطق گوناگون جهان جامعه جهانی را وادار می‌سازد که با تحقیق و گفتگومان سازنده و با تکیه بر اراده قوی به این مسائل داغ روز توجه بیشتر نماید. البته وضع خاور میانه از جمله فلسطین همواره از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه آمده است وضع مردم فلسطین فاجعه‌بار است. فلسطین به مکان ماتمبار و خرابزار تبدیل شده است. تاجیکستان کشتار مردم بیگناه را به شدت محکوم و همه را به کمک بشردوستانه دعوت میکند. به نوشته مهر سراج الدین مهرالدین در ادامه گفته است ما خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس هستیم. گفته است سراج الدین مهرالدین. وزیر کار خارجه تاجیکستان در ادامه به موضوع افغانستان هم مراجعه کرده گفته است افغانستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان است. ما میخواهیم در این کشور برادر صلح و ثبات برقرار شود. تاجیکستان با اینکه همکاری های مشخص کره با ماموریت طالبان را برا مانده است رسما حکومت امروزه افغانستان را اعتراف نمی کند. دوشنبه بعد سال 2021 و بعد سر کار آمدن طالبان پیوسته تاکید کرده است که در این کشور باید حکومت عبارت از تمام گروه های سیاسی و گروه های قومی تشکیل شود. همایش گفتگوهای تهران که از سال 2019 شروع شده است، تبادل افکار سیاسی را میان سیاستمداران و مقامات حکومت ها و تحلیلگران را در بر می گیرد.
مهاجری که سه کودک را از داخل آتش در ولایت سویرلوی روسیه نجات داد شهروند تاجیکستان بوده است. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به قول منبع سیولی شریف و بیگاه 14 می سه کودک را از مرگ نجات داده است. روز حادثه این مهاجر تاجیک برای خریدن دارو می‌رفت و شاهد سوختار در آشیانه یکم یک از بناها شده است. سیولی شریف گفته است که صدای فغان کودک خردسال را شنیده با کمک آنها شتافت. این مهاجر تاجیک اول یک کودک را نجات می‌دهد و بعد می‌فهمد که در داخل خانه که آتش گرفته است باز دو کودک دیگر است. شریفوف با نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است او دو مرتبه دیگر خود را به درون آتش پرتافته کودکان باقی مانده را نجات داده است. رسانه‌های محلی ولایت سویرلوف و شهر یکاترینبورگ از این عمل سیولی شریفوف ستایش کردند. شریفوف 32 سال داشته 16 سال اخیر همچون بارکشان کار می‌کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اولین بخت دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسالی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دوی میلی و مارافونی ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی در تاجیکستان 269 هزار نفر آدمان سن و سال و کسبشان گوناگون اشتراک کردند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف میشنوید. 18 مای در سراسری تاجیکستان دوی میلی و مارافونی ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی دایر گردید. این چاره‌بینی عموی به روز جوانان تاجیکستان بخشیده شد. مقامات تاجیکستان میگویند در دوی ملی امسال نزدیک 250 هزار نفر و در مارافون دوچرخه‌رانی بیش از 19 هزار نفر آدمان سن و سال و کسبشان گوناگون اشتراک کردند. در شهر دوشنبه دوی ملی و مارافون دوچرخه‌رانی صبح روز یکشنبه از دیدبانگاه چارباغ آغاز شده، توسط کوچه کرامف و خیابان حافظ شیرازی تا مؤسسه دولتی نوروزگاه دوام کرد. دوی ملی با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از سال 2007 با هدف تحکیم طرز حیات سالم، رشد ورزش و آماویت آن میان اهالی همه ساله یکشنبه سیم ماه می دایر می گردد. به غالبان و اشتراکداران فعال دوی ملی و مارافون ویلاسپیدرانی در مناطق مختلف کشور جایزه ها سپرده شد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در مسابقات امساله لیگ عالی بار اول با شکست مواجه شد. استقلال در بازی مرکزی دور نهم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که 17 می در ورزشگاه کلوب آرینا با حضور بیش از 17 هزار تماشابین دایر گردید، از تیم میزبان روشن با حساب 0-1 مغلوب گشت. توبرا احتم نظرف حمایتگری استقلال در دقیقه 38 به دروازه خود زد. این باخت اولین استقلال با رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در موسم امساله به شمار می رود. روشن باشد زیر رهبری دمیتری چریشف متخصص روسیگی پیروزی پنجم خود را در قهرمانی امساله تاجیکستان به دست آورد. در واقع تنها یک دسته وخشی باختر تا حالا به مغلوبیت دوچار نشده است. باختری ها 16 می در میدان خود بازی دور نهم را با تیم هولبوکی واسه با حساب مساوی 1-1 انجام دادند. حساب را در دقیقه 57 حملگر مهمانان خیردین تورخانوف کشاد. بعد 17 دقیقه گل جوابی را حمایتگر میزبانان تونی بیکاتال لیگیانر از کامرون به ثمر رساند. چهار بازی دیگری دور نهم مسابقات با چنین نتیجه ها به پایان رسید. استرفشان برقچی حصار 2-0. اسخطه خوجند کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه 0-2. خوجند 5 جلال الدین بلخی 3-0. رگر تدزی ترسونزاده حاصلات فرخور 1-0. حالا در جدول مسابقات استقلال با 21 امتیاز در جای اول است. وخش با 20 امتیاز در زینه دویم قرار دارد. روشن با 19 امتیاز جای سیوم را کسب کرده است. طاهر مومینوف که سرمربی نوی دسته استرفشان تعیین شد، کارش را با برار با پیروزی آغاز نمود. استرفشانی ها با 9 امتیاز منطقه خطرناک را ترک کردند. پنجشیر یگانه دسته است که در موسم امساله شهدی غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. بازی های دور 11 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان از 21 تا 30 می برگزار خواهند شد. دسته های زیرین با هم رقابت می کنند. برقچی اسخاته، هولبوک حاصلات، کلوب مرکزی ورزشی ارتش خوجند، وخش روشن، استقلال استرفشان، پنشیر ریگر تدز. در مسابقات امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است، 12 دسته اشتراک میکند. مسابقات در 2 دوره برپا میگردد و هر یک دسته 22 بازی انجام میدهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال میکند به لیگ یکم میگذرد و دسته ای که جای 11 هم را میگیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی‌های گزارشی دایر می‌نماید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیر.